بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. عرض ارادت و سلام و خدمت همه دوستان عزیز، انشاءالله حالتون خوب باشه، سرحال باشین، کیفور باشین. انشاءالله در خدمتون هستیم. اگر که دوستان فرمایشی قبل از جلسه دارند، به مناسبت ولادت امام عسکری علیه السلام هم عرض تبریک داریم. آقای صالحی جبه شیرنی فرستادن اینجا، تو دوستان بردارن استفاده کن تا بر نداشته پشیمون نشده. خلاصه جبه شیرنی فرستادن همونجا، بالاخره هر کدوم هر جوری هم میخواید مدلای مختلف فرستادن تا دوستان انتخاب بکنن. انشاءالله خدای سبحان جذبه های عسکری رو برای هممون خیر قرار بده و در خلاصه پدر امام زمان علیه السلام و پدر امام زمان علیه السلام قدردان باشیم، تا انشاءالله پسر هم انشاءالله و امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف هم از ما انشاءالله بیشتر راضی باشن. خب دیگه حالا در خدمت دوستان هستیم، اگر سوال خاصی ندارن در خدمتشون هستی. بله، بحثی که در رابطه با آقای صالحی چایی هم فرستادن که روی بالاخره شیرنی بخورید، که سوال بفرمید. آقای صالحی سوالش رو از قبل آماده کرده بود آقای صالحی، منتها دست شیرنی و چایی بود نمیتونسته این سوال رو بپرسه، دهنش ظاهرا پر بوده، نمیشد یه دفعه همش اومد. طبق بیان علامه در صفحه 139 در ادای تکوین، لا مجال للحسن والقوة، و این که آنچه در تکوین است فعل الهی است و هر چه خدا افاضه کرده است خیر است و نافع است، پس در متن خارج و تکوین همه خیر است و شر نداریم. معنای سالب انتفاع موضوع، پس در بیان صفحه 134 چرا صرف درک حد را شر تکوین بران داشتن؟ به نظر بیان اینجا در 139 نه، این خلاصه در بحث اون ادراک حد به نسبت اونی که کار خداست، ایجاد وجود است، وجود رو ایجاد میکنند، اما حدود انتزاع ماست، لذا انتزاع ما عنوان شر رو پیدا میکند، ما میبینیم حد، اما اونی که خدا ایجاد میکند حد رو ایجاد نمیکند، پس تنافعی با هم ندارد. تو ادراک ماست، تو نظام تکوین، مثلا در متن خارج بریدن چاقو کمال تکبه خیر، اما در ادراک اون اصفات های ادراکی نصفات چاقو در دست پزشک برای ما رو خیر تشریح، و اصفات آن در دست قاتل علیه مقتول و شهر تشریح پشر فقط در ازاد تشریح بدرد، نه در تکیم متن خارج. و مقصود اشعار هم در وهم و سراب و پوچ است، خب نه در متن خارج و باقی و تکوین. خب این دومی تایید اولیه، تایید به صلاح اون بحثه که دیگه عرض کردیم که اون چه که الذی احسن کل شیء خلقه، هر چی خلق کرده حسن است و حسن حسن با در حقیقت خیر هم یکی است، لذا کار خدای سبحان ایجاد خلق است، خلق حسن است و خیر است، که بگرده کل خیر، خیر در دست اوست و از جانب اوست، اما شر مربوط به نظام اولا تشریع است، ثانیاً اگر هم تو نظام تکوین آقای علیزاده از خواب بیدار شدند و شیرین الان خوردن، ظاهرن از اون وقت حالا خواهد بیداشتن شیره رو خوردن و الان چایرم نوشه جون کردن، دست گلی هم هدیه کردن، ولی یا رفته بوده عروس گل بچینه یا بخره. بله بعدم خلاصه داشتم این عرض میگم، تو نظام تشریع، تو نظام تکوین اون چه که از جانب خدای سبحان است اون حسن است و خلق و حسن تلازم داره، ولی تا اونجا شر راه ندارد، که دو مبنا را هم عرض کردیم، مبنای ارسطویی ها رو که اونها میگن خیر کامل و خیر اکثری و شر اقلی، متعرض کردیم که مبنای حکمت متعالیه حتی خیر اقلی هم شر اقلی هم راه ندارد، بلکه خلقت مسابق با حسن است و خیر است و وجود است و وجود مسابق با خیر است، شر در نظام وجود اصلا راه ندارد، هرچی اگر در نظام تکوین بیابیم اون نسبت به ادراک ماست. بله ما تو نسبت تکوین هم میتونیم شر و خیری رو بیان بکنیم، مثل نقصانات، حدود، اینها رو، اما اونها خلقت الهی نیستن، اگر میگیم شر در نظام تکوینی هم راه دارد بیان میکنیم، اون تو نظام ادراکی ماست و به نسبت انتزاع ماست، اونها ایبی نداره. اما تو نظام تشریع شر خیر و شر اصلا جو امر و نهی الهی است که اطاعت و عصیان است و اونجا شر راه دارد. خب این نکته بودش که اگر تمام مخلوقات ساکن شوند روزی حلال میرسد. ساکن شوند نه، ساکن شوند یعنی حرکتی نکنند نه، چون روزی نگفتن سکون داشته باشید که بل مؤمن دابت الا علی الله رزقها، اونجا که فرمودن مؤمن دابت الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین، نگفتن کسی تکون نخوره، که گفتن روزی دارد. اما این روزی فرع به تکون خوردن هست یا نیست؟ خب بله، مؤمن دابت اصلا جنبنده است. اگه بگیم ساکن باشه که دیگه جنبنده نیستش، که حتی همون درخت هم با جنبندگیشه که روزشو میگیره. و حتی اگر که برای ملکول هم شما روزی قرار ببینید، اون هم با جنبندگیش و جنبش ملکولیشه که اون هم در درونش اتم ها و پروتون ها و اون نسبتی که پیدا میکنه و اون جوشش ابر الکترونیکی هستش، اونها همش خودش سراسر حرکته و عالم سراسر حرکته و حرکت جوهری، غیر از اون مندابه‌ای که حرکت ویژه، حرکت در حرکته. پس جنبنده بودن ملاک روزیست، نگفتن ساکن بودن. این ساکن بودن در کار نیست، بله تعدی نکردن در کار، مثلا رعایت کردن در کاری که حالا انشاءالله اگر شد امروز بحثش رو در خدمت دوستان هست. در دنباله بحثی که دیروز بیان کردن تا سر مثلا تتمه آیه، که حالا انشاءالله این قسمت آیه رو اول میخونیم، بعد از این قسمت آیه وارد بحث روایی اینجا میشیم و بعد وارد بحث آیه مثلا ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها. بله در صفحه 140 که شاهد سوره زاریات آوردن، به نظر آیه قبلش را میپوادیم فهمم و فستان آیه است، اونم جزو آیاتی است که فبرب بستم و از انه لحق مثل ما انتم انکم تنطقون. اون در حقیقت آیه فبستم و ارزقکم و ما تو عدون هم اون قسمت دیگر آیه که در در جلد حالا دهم استشهاد میکنیم اونجا اومده. تتمه رو خوندی؟ تتمه رو خوندی؟ یعنی ان الخير خو اگه خوندیم حالا وارد چیز میشه. اگه تتمه رو خوندیم یعنی چی استاد؟ نفهمیدم. خب اون لذت وهمی که برای بساش بشه، اون لذت نیست، اون لذت وهمی در حقیقت روزی نیست و اون جا میمونه. اون روزی چیزیست که از جانب خدا باشد و از جانب خدا چیزی وهمی نیست. اگر چیزی از جانب خدا باشد حقیقیست نه وهمی. کسی که وهمی میشه باطله، وهم باطله، اون وهم رهزن باطله، مثل انما الحیات دون لعب و لهو، که اون لعب و لهو است و چون باطل است به خدا استنادی ندارد و رزق معنا نمی شود. رزق اون چیزی است که رازق دارد و رزق و رازق تناسب دارند. اما اگر چیزی وهمی شد، مثلا برای حیوان وهم حقیقته و لذا رازقش خداست در همون لذت وهمیه حیوانی، اما برای انسان چون انسان عقل دارد، اگر به وهم اینو مشغول کرد، این همون شر است، این همون سقوط است، این همون هبوط است و لذا هبوط به اون معنایی که انسان خودش باعث شده به خدای سبحان، این شر نسبت ندارد. خب حالا اگر اون تتمه رو خوندیم دوستان، جلد دهم رو یه آیه رو ایشون استشهاد کردن که بسم الله الرحمن الرحیم و ما من دابت فی الارض الا علی الله، صفحه 148 کتاب ما. حالا اگه تونستی توی صفحه برای دوستان دیگه که کتاب همراهشون نیست یا حال ندارن از طبق کتاب رو بردارن، چون دیگه این درس ها الان خیلی سخت شده تو جا نشستن و خلاص لنگر انداختن و دیگه حتی لباس رو پوشیدن هم لزومی نداره دیگه، آدم پوشن این کتاب برداره، این دیگه تکلیف مولای اتاق میشه در این حد دیگه. در این حد تکلیف مولای اتاق هم ما البته ما تکلیف نکردیم، ما نمی کنیم، میگیم شما خلاصه همینجور گوش بکنید. اما در این حال اگر دوستان کتابو داشته باشن، سرعت بحثمون چون میخوایم سریع هم بیان بکنیم آوردن، ما همین طولش دادیم تا آقای صالحی این آماده بکنن. ذیل آیه و مؤمن دابتن فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین. ایشون چند تا نکته رو بیان میکنند که و هاذ المعنا، از این قسمتش، از این قسمتش و هاذ المعنا. این قسمت اولش رو خب دوستان بالاخره میبینن، ادامهش آقای صالحی تو دست داشته باشن که بیارن. و هاذ المعنا یعنی کون و ذکر وجوب رزق کل دابتن علی الله لبیان سعت علمهی لکل دابه فی جمیع احوالها، که در تمام حالات یک دابه و لحظات یک دابه خدای سبحان، علم خدای سبحان نفوذ و رسوخ داره و کسی در حقیقت اون نیست که لحظه از عمرش باشه که اون لحظه متعلق علم الهی نباشد و خدا در اون لحظه به او توجه نداشته باشد. خود همینم خیلی زیباست که گاهی از علم الهی میخوان ما رو بترسونن که خدا میداند پس گناه نکن، این خوبه. که اما یه نگاهی نست که خدا میبیند و علم دارد، انسان چقدر براش این کار در مرعا و منظر الهی زیبا میشه. امام حسین علیه السلام اون چیزی که باعث میشود تحملش بالا بره در شهادت حضرت علی اصغر سلام الله علیه، فرماید خدای اون چیزی که سهل میکند تحمل او را این است که به عین الله هست در جلوی روی شما، شما میبینی. عمل وقتی که جلوی چشم خدا باشد، وقتی داره انجام میشه، برای انسان بسیار بشارت هست که به عین الله و به علم الله هست که این عمل داره انجام میشه و این خیلی برای انسان بشارت. حالا با این نگاه دیگه داشته باشیم. بعد میفرماید که بله، وجوب رزق کل دابتن علالله لبیان سعت علمهی لکل دابه فی جمیع احوالها. با اینکه که دابست و جنبنده است و جنب و جوش دارد، اما خدای سبحان هم در جمیع احوالش علم داره به او. یستوجب ان یکون قوله و یعلمه. حالا از این که علم الهی در همه لحظات او هست، دنبالش و یعلم و مستقرها و مستودعها، این به منزلت عطف تفصیل لقوله علالله رزق. علالله رزقها، رزقش به گردن خداست، وجوب دارد بر خدا، که حالا عرضم خواهیم کرد که این وجوب، وجوب وجب ان هست نه وجب علی، یعنی کسی بر خدا این رو واجب نکرده، بلکه خدای سبحان بر خودش این رو واجب و لازم کرده. وجب ان هست، وجوب از جانب خود خدای سبحان است. خب با این نگاه میفرماید که فیعود المعنا، پس این عطف تفسیر است برای او. وقتی عطف تفسیر شد، یعنی فیعود المعنا الا ان کل دابت من دواب الارض علی الله ان یرزقها، که هر دابه خدا رزقش رو خواهد داد. ولن تبقا به غیر رزق، فهو تعالی علیم بها خبیر بها لا اینما کانت. چون دابه است و جنب و جوش دارد، اینما کانت خدا به او علم دارد. اینجوری نیستش که خدا علمش به ثابتات باشد، نه، به اصطلاح اون جایی که متحرکن، به تحرک اونها. اصلا خود این مؤمن دابه زیبایی کلام این است که خدای سبحان علمش نسبت به اینها در تمام حالات وجودی اینهاست، با اینکه اینها دابه هستن و جنبنده هستن و قراری ندارن. بعد می‌فرماید که فإن کانت فی مستقر لا تخرج من کالحوت فی الماء، اگر در یه جای ثابتی باشن، مانند ماهی که در آب است. البته ماهی در آب هم ثابت نیست، ماهی در آب هم جریان داره. این همه آب‌ها که اطراف کره زمین هم چند پنجم کره ارض رو آب پوشانده و این هم ثابت نیست که بگیم که اگر میگیم تیره در هوا ثابت نیست، خب ماهی در آب هم ثابت نیست. بله، که این کانت فی مستقر که لا تخرج من کلهوت، از بابی که ظرف باشه آب، همه آب ها رو بگیم یه ظرفیه که از این خارج نمیشه، ولی خب هوا هم به همین عنوان ظرفیه که پرنده از او خارج نمیشه. لا تخرج من کلهوت فی الماء و که صدف فی ما وقعت. او صدف چرا؟ صدف در اون چیزی که در اون به اصطلاح دو طرف چیزش که قرار میگیره، که صدف فی ما وقعت و استقرت فیه من الارض، رزقها هناکه، اگر مستقر دارن رزقش هم در مستقرشه، و امکانات خارجتن من مستقرها، اگر مستقر ندارن یا مستقر دارن از مستقرش خارج شده، و هیه فی مستود این در حالتی است که اونجا منزلش نیست، جایگاهش نیست، مثل پرنده ای که لونش پر زده دیگه در مستقرش نیست الان. یا مثلا تعبیر ایشون این است که جنینی که در رحم است و میخواد به دنیا بیاد هنوز تو مستقرش نیست، مستقر جنین اون آمدن به دنیاست. این کانت خارجتن من مستقرها و هی فی مستود ان ستترکو الا مستقرها کتیر و الهوا او کل مسافر الغارب ان وطنهی، یا کسی که از وطنش رفته جای سفر و بعد بر میگرده دوباره مستقرش وطنشه، کل جنین فر رحم رزقها هناکه، خدای سبحان همونجا در حقیقت چکار میکنه؟ رزقشو در همون سفر میده، رزقشو در همون مستودع میده، اونجایی که مستقرش هم نیست رزقش هم در مستودع هم مثل مستقرش دیده شده. و بل جمله هو تعالی عالمون به حال کل دابتن فی الارض و کیفلا و علیه تعالی رزقها، خدا میخواد رزقشو بده، پس اگر میخواد رزق او رو بده حتما باید علم به او داشته باشه که این کجاست، چگونه است، چه حالی دارد، تا رزق او رو مطابق و شرایط او براش ایجاد بکند. که میفرمه بل جمله هو تعالی عالمون به حال کل دابتن فی الارض و کیفلا و علیه تعالی رزقا و لا یصیب الرزق المرزوق الا بعلم من الرازق بالمرزوق و خبره من، باید حتما نسبت به او خبیر باشد، به محل فیه من محل دائم یا در محل مستقرش باشه، او مؤجل و مستقر او مؤجل، یا در محل دائمش نباشه در محل سفری باشد، و مستقر مثل محل دائم در استقرار محل استقرارش باشد، او مستعدن. و من هنا یظهر ان المراد بالمستقر والمستودع المحل الذي تستقر فيه الدابه ما دامت دابه تدب في الارض و تعيش عيشه دنيويه والمحل الذي تحل فيه ثم تودع و تفارق، از او جدا میشه جای دیگری میره. بعد ایشون نقل اقوال دیگر رو میکنه که اون مقصود ما نیست. اما قوله علی الله رزقها، آیه صالحی یه خورده بیان پایین تر، و اما قوله علی الله رزقها فهو دال علی وجوب الرزق علیه تعالی و قد تکرر فی القرآن ان الرزق من افعال تعالی المختصت به و انه حق للخلق علیه تعالی. در قرآن مکرر آمده که رزق از افعال خدای سبحانه است، اختصاص به خدا دارد، فقط رزاق اوست، انه هو رزاق ذو القوه المتین، تنها رزاق اوست، اگر دیگری هم رزاق هست اون رزاقیتش عرض شد که به اذن الهی است. و انه حق للخلق علیه تعالی، این رزق یه حقی است برای خلق از جانب خدا، یعنی وجوب دارد بر خدا، منتها وجب ان هست نه وجب علی، که خدا کسی دیگری برش واجب کرده باشه، بندگان بر خدا واجب نکردن، خلق بر خدا این وجوب رو نیورده، بلکه این وجوب بر خدای سبحان از جانب خودش قرار داده، میگه شما رو خلق کردم بر خودم هم لازم قرار دادم که ابقایتون رو و روزیتون رو که باعث ابقایتون باشه، که از مظاهر و صدنه اسم باقی رازق است، که وقتی میخواد باقی بقا رو حتما رزق میخواد تا این بقا محقق بشه. بعد میفرماید که قال تعالی امن هاذا الذی یرزقکم ان امسکر، اگر خدا بخواد رزقش رو قطع بکند کی میتونه در حقیقت بده رزق؟ راه ندارد، راه بسته است، فقط رزق ان الله هو الرزاق، فقط رزاق است. و قال تعالی ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین در سوره زاریات، و قال تعالی و فی السماء رزقکم و ما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، که اینجا و فی السماء رزقکم و ما توعدون، در آسمان رزق شما رو قرار داد. حالا این و فی السماء رزقکم و ما توعدون، آیا مقصود همین سماء عالم دنیاست، همین آسمان که ابرها به واسطه ای که میان نور ابر همه اینها هوا باعث می شود که رزق انسان از اینجا تامین بشه؟ این یه نکته درست هم هست، بارانی که می بارد، هوایی که استنشاق می کنیم، نوری که از آسمان به زمین می رسد، همه اینا سبب رزق و بقا و بقای انسان می شود. یا اینکه این سما مخصوص سماع عالم تدبیر باشد، که یدبر الامر من السماء الى الارض، که روزی شما من الامر من السماء الى الارض تدبیر می شود، لذا و فی السماء رزقکم و ما توعدون، اونی که وعده داده شده برای شما، حالا چه وعده به معنای اون من دابت الا فی الارض الا علی الله رزقها، یا این وعده یا وعده اون کمالاتی که برای انسان داده شده که از اینجا باید حرکت بکند تا به اون وعده برسد، همین اشکالی ندارد. بعد می‌فرماید که پس و فی السماء رزقهم ما تو ادم ولا زیر فی ان یثبت علی تعالی حق لغیره، این که برای دیگری اثبات بشه حقی و برای خدا برگردن خدا هست نسبت به غیر، این ضرری نمیزند که اذا کان تعالی هو الجائل و موجب لذالک علی نفسه، اگر خود خدا اینو قرار داده باشد، اگر خودش این حق رو قرار بده ضرری نمیزنند، اما اگه دیگری بخواد این حق رو قرار بده و وجوب رو قرار بده اون در این نگاهی که امروز به عنوان گاهی اومانیسم مطرح میشه که اگر بر فرضی که خدا رو هم میپذیرن میگن خدا برای ما میخواد چی کار بکند، اون وظایفی که به گردن خداست رو میخوان بر دوش خدا بذارن اینها که برای ما باید او این کار رو بکند. لذا بحث حق و تکلیف هم از همین سنخ است که بعضی ها میشمارن که ما حقوقی داریم، بعضی ها میشمارن که ما تکالیفی داریم. البته تو نگاه الهی حق و تکلیف با هم تلازم دارن، یعنی خدای سبحان تکالیفی رو قرار میده، در مقابلش هم خودش حقوقی رو برای انسانها قرار میده که بهرمند باشن. خب بعد میفرماید که لذالک علی نفسه من غیر ان یداخل فی غیر و لذالک نظائر فی کلام تعالی کما قال کتب علی نفسه الرحمه و کان حقا علینا نصر المؤمنین، که اینا همه روزی است و برای خدا، خدای سبحان برای خودش قرار، کان حقا علینا، ما این رو بر خودمون واجب کردیم که نصر مؤمنین رو، کتب علی نفسه الرحمه، خدا واجب کرده، لازم قرار داده که رحمت رو از جانب خودش بر دیگران برساند، یا کتب الله اغلبا انا و رسول، اینو برای خودم لازم قرار دادم که رسولم رو در حقیقت خودم رو و رسولم رو غالب گردانم در نهایت. اینا وجوباتی است که خدا بر خودش قرار داده، اما وجب ان هست، از جانب خودش این وجوب آمده نه از جانب غیری. و الاعتبار العقلی یؤید ذلک، اعتبار عقلی یؤید ذلک، فان الرزق هو ما یدیم به المخلوق الحی، وجود اونی که ادامه مخلوق حی است وجودش رو، و از کان وجوده من فیض جوده تعالی فما یتوقف علیه من الرزق من قبله، و فما یتوقف علیه من الرزق من قبله، از جانب خداست. و از لا شریک له تعالی فی ایجاده لا شریک له فی ما یتوقف علیه وجوده، همونجور که در شریک در ایجاد نداره در رزق هم شریک ندارد، پس خدا تنها رازق است. این اونس انسان و به اصطلاح حال انسان رو خیلی دقیق تر می کند. خب تموم شد دیگه. بله، اون و هو الذی خلق السماوات و الارض، اینو میذاریم برای بعد. حالا بحث روایی این بحث رو ببینید، بحث روایی این در صفحه 177 این جلد، همین جلد دهم بحث روایی‌شو میاره. حالا جناب آقای صالح عزیز خب بحث روایی رو میارن، ما اولین روایتش رو میخونیم. این بحث روایی که آمده، اولین بحث روایی از صفحه 177، بله، در صفحه 177 اولین روایت، و فی تفسیر العیاشی عن محمد ابن الفضیل عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجل، اتا رسول الله رجل من اهل الوادیه فقال یا رسول الله ان لی بنین و بنات و اخوه و اخوات و بنی بنین و بنی بنات و بنی اخوه و بنی اخوات، من و خواهر و برادرام و فرزندان دختر و پسرم و فرزندان برادر و خواهرای من، همه اینها در حقیقت چی هستن؟ کنار هم هستیم. ول معیشت و علینا خفیفه، زندگیمون سخت میچرخه، روزیمون زیاد نیست. فا این رأیتی یا رسول الله ان تدعو الله ان یوسع علینا، اگر بشه شما یه دعایی بکنید بر این که روزی ما گسترده تر بشه. این قسمت رو اگر زحمت بکشید آقای صالح، اون روایت اول به بحث‌های قبل میخوره، به این بحث روزی نمیخوره، روایت و فی تفسیر العیاشی که الان داریم میخونیم. قال و بکا فرق له المسلمون، بعد از اونم شروع کرد گریه کردن. احسنت، بعد از اونم شروع کرد گریه کردن. بله همینجوره، فرق له المسلمون، مسلمون بر او رقت کردند و سخت شد براشون، اونها هم همراهی کردند و نالشون در آمد. بعد اونجا دارد که پیغمبر فرمودند که فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب. این آیه شریفه رو تلاوت فرمودند. بعد فرمودند من کفل به هذه الافواه المزمونه علی الله رزقها سب الله علیه الرزق سبا کالماء المنهمر ان قلیل فقلیلا و ان کثیر فکثیرا. میگه کیه که حضرت فرمودن که کی است که متکفل بشه، زامن بشه، کفل به حاضر الافوابه، به این دهانهایی که گرسنه هستن ولی المزمونت علالله رزقها، رزقش رو خدا تضمین کرده. کیه که اگر این کارو کرد سب الله علیه رزق، خدا روزی رو میرزد برای او، ریختن است، سب ریختن فراوان است. سب الله علیه رزق سبن کلماء المنحمر، مثل یک باران ریزان، بلکه باران نه، یه آب فراوانی که یک دفعه سرازیر میشه میاد، مثل این آب منحمر، یه آب فراوان که اگر کسی کانال وجودی شد برای این که اون روزی رو که خدای سبحان قرار داده به دست اونها برسد، خدا از کانال او این روزی رو به اونها خواهد رساند، در کنار این که اون کانال هم از این مجرا بودن فیض میبرد و استفاده میکند، غیر از اون نظام فیض باطنی که نتیجه و جزاست میبرد، فیض ظاهری هم میبرد، که این یه سنتی از جانب خداست که کسانی که وقتی پول به دستشون میرسه، رزق به دستشون میرسه، چیزی به دستشون میرسه، از خودشون عبور میدن، به دیگران میرسونن و متوقفش نمی کنن، خدای سبحان میپسندد که چنین شخصی رو مجرای فیض خودش قرار بده و گسترده میکند این مجرا رو و برای او دائما فیض بعد فیض و رزق بعد رزق قرار میده، تا این هم به اصطلاح به گسترده تر به دیگران برساند. اما اگر کسی پولی بر رزقی براش قرار داده شد که این حامل رزق برای دیگران بود، باید به دست دیگران میرسون، مجرای فیض بود ولی نکرد و متوقفش کرد، خدای سبحان بعدن اون رو از نظام رزق او حذف خواهد کرد، چون مجرای فیض نبود، اون مقدار از وجود او حذف خواهد شد و برای او دیگه نخواهد رسید. اینم یه بحث بسیار زیبای الهی است که انسان با این نگاه چه تو نظام رزق مادی، چه تو نظام رزق علمی، چه تو نظام رزق ایمانی و اخلاقی، تو هر کدوم از اینها اگر انسان مجرای فیض الهی شد، کانال فیض الهی شد که از طریق او، از جهت اموال، از جهت علم، از جهت خیرات، از جهت‌های مختلف فیض به دیگران رسید، این مجرا رو خدا دائما گسترده تر و عظیم تر می کند و فیض حق تعالی برای او عظیم تر خواهد شد. این روایت شریف در اینجا اینو تا اینجا میفرماید، قال ثم دعا رسول الله صلی الله، چون اون گفته بود که دعای بکنید، دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امن له المسلمون، مسلمون هم آمین گفتن. بعد دارد قال جابر ادامه میده که قال ابو جعفر، قال جابر، قال ابو جعفر علیه السلام، چون روایت از امام باقر علیه السلام بود، فحدثنی من را الرجل فی زمن عمر، میگه در زمان خلیفه دوم پس از وفات پیغمبر و شهادت پیغمبر، این شخص رو در زمان خلافت عمر هم دیده بودن، فسأله عن حاله، که تو چی شد وضعت اون دوره اومدی پیش پیغمبر، مثلا چند سال پیش اومدی پیش پیغمبر، چون دو سال و خورده خلافت ابوبکر بوده و 10 سال خلافت عمر، حالا تو کدوم مرتبه خلافت عمر بوده معلوم نیست، اما میگه که تو همون مثلا ممکنه 3 سال گذشته باشه از این جریان، 4 سال گذشته باشه، 5 سال گذشته باشه، سالیانی بالاخره گذشته باشه. میگه وقتی که اون رو سوال کردن که دیدنش، سوال کردن که فسأله عن حاله فقال من احسن من خبله حلالا و اکثرهم مالا، و ازم خیلی خوب شدهش، حالا به قول امروزی ها توپ شده، من احسن من خبله، از بهترین و ثروتمندترین ها شدم، یعنی همونی که قبلا یه حالت سختی داشت اینجور شده. بعضی خواستن بگن که این شاید اون متکفل اینجور شده باشه، که به اصطلاح مربوطه به متکفل باشد که اون گستردگی براش ایجاد شده، اما چون تو روایت شریف فقط اونجا فرمودش که کی هستش که متکفل بشه و ذکر نکردن که این متکفل آیا ثروتمند بوده یا خودش مثلا خیلی ثروت نداشته، خب اگه ثروتمند بوده متکفل بعدم ثروتمند بود مانده، این هنری و تغییری نیست، اما ظاهرا گفتن که در اینجا بله، حالا ممکنم هست این که دعای پیغمبر این تکفل رو ایجاد کرده که جناب صفرین عزیز فرمودن، اما ظاهر این است خود این شخص حالا به واسطه دعای پیغمبر یا به واسطه تکفل کسی که این متکفل شده باشد، چون اون زمان هم شاید مثلا ذکری نشد در روایت که کسی چجوری چگونه متکفل شد، اما دارد که این در اون زمان دیدن جز ثروتمندترین هاست که این از اون گشایش پس در روی پاشنه نمیچرخد همیشه، که اگر سختی است همیشه سخت نیست و اگر راحت است همیشه راحت نیست. تو حال سختی انسان باید امید داشته باشه به اینکه راحت و گشایش میشه، و تو حالت راحت باید خوف داشته باشد که ممکن راحت به سختی در حقیقت چی بشه؟ تبدیل بشه. خب ابن نداره که این دعای پیغمبر سبب شده که چون اصل رزق است و بحث این است که عنوان رزق است، بحث رزق رو داشتیم میکردیم که الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین، خدای سبحان علم دارد و رزق رو قرار میده. حالا این رزق رو گاهی از مجرای دعای پیغمبر قرار میده، گاهی از مجرای تکفل کسی نسبت به او قرار میده، در اینی که ضامن شدن که کسی متکفل میشه روزی خودش کم نمیشه. رفع دور المنصور، اخرج الحکیم ترمذی فی نوادر الاصول والحاکم و صحه و ابن مدوی و البیهقی فی شعب الایمان عن ابن مسعود عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال اذا کان اجل و احد، اینم روایت جالبه، اذا کان اجل و احدکم به ارض اتیحت له الیها حاجه، اگر کسی عجلشو در یه جای دیگری نوشته باشن، در یه زمین دیگری، مکان دیگری، اوتی حتلهو الیها حاجتون، یه حاجتی براش پیش میاد، عارض میشود که فقط اونجاست، باید بره اونجا تا این حاجت براش به اصطلاح محقق بشود. حتی اذا بلغه، وقتی میرسه به اونجا، اقصا اثره منها، میرسه به اونجایی که باید برسه، اون نهایتی که باید برسد، فیقبض فتقول الارض، یقبض فتقول الارض یوم القیامه هازا ما استودعتنی، وقتی که اونجا میرسد میمیرد و ارض زمین میگوید که یوم القیامه هازا مستودعتنی، که یعلم مستقرها و مستودعها، یعنی از این طرف هم زمین روزی دارد و روزی زمین هم همین افراد مردن، افراد اونم جزء این هست که یعلم مستقرها و مستودعها، که اینجا مستودع این بوده، باید میمانده تا بعدن در قیامت مستقر براش قرار داده بشه. حالا اینم البته روایت به تعبیر مرحوم علامه غیر ظاهرتن فی تفسیر الآیه، با اینکه به آیه استشهادی شده، اما در تفسیر آیه که اینجا مورد بحث ماست الان کمتر دخالت دارد. و فعل کافی، این روایت خود تندتر بخونیم، به اسنادی عن ابی حمزه سمالی عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حجة الوداع، دیگه در اوج به اصطلاح بله قطع وصل نوصل، خلاصه اینم قطع وصل نوصل خلاصه بله. خب این میفرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی حجۃ الوداع الا ان الروح الامین نفس فی روعی که انه لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها، که تستکمل رزق، که هیچ کسی نمیمیرد، به روح الامین این رو دمید در باطن من پیغمبر اکرم میفرماید در حجۃ الوداع که انه لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها، تا اینکه رزقش رو تکمیل بکند و به کمال برسد و همش رو مصرف بکند نمیمیرد. فتقوا الله و اجملوا فی الطلب، پس تقوای الهی رو پیش بکنید و اجملوا فی الطلب، خوب طلب کنید. این خوب طلب کردن، اجملوا جمال در طلب داشته باشید، این جمال در طلب، خوب طلب کردن جزء سیره در حقیقت طلب کردن و روزی است، و خدای سبحان با خوب طلب کردن روزی رو در حقیقت درست و بهتر برای انسان تقدیر میکند. ولا یحملنکم، در مقابل اجملوا فی الطلب چیه؟ ولا یحملنکم استبطاء شیء من الرزق، اگر یه موقعی گاهی دیدید روزی دیر رسید، لا یحملنکم استبطاء شیء من ان تطلبوه بشیء من معصیت الله، اون اجملوا یعنی از راه حلالش و از راه درستش، در مقابلش این است که لا یحملنکم استبطاء شیء من الرزق ان تطلبوه بشیء من، ای دیدی دیر شد از راه معصیت نخواهید جد. اگر میبینید که مشکل پیش آمده و روزی به طرف، حتی ازدواج روزی به نحو ظاهر است دیگه، اگر میبینید امکان پذیر نشود، یه موقع به راه معصیت این رو نکشون. فان الله تعالی قسم الارزاق بین خلقه حلالا ولم یقسمها حراما، اونی که خدا قسمت کرده و تقسیم کرده حتما از راه حلال است و راه حرام رو برای او قرار نداده. فمن تقلا و صبر عطاه رزق، اگر کسی تقوا الهی پیشه کرد، برای رزقش حرکت کرد، اقدام رو کرد، اما اگر محقق نشد صبر کرد، عطاه رزق من حل، حتما از راه حلال این رزق رو برای او قرار خواهد داد. و منحتک حجاب حجاب ستر الله، منحتک حجاب ستر الله عز وجل و اخذه من غیر حله، اگر کسی اون حد که حجاب کرد، اون حد که حجاب پرده الهیه رو، اگر به گناه مبتلا شد و اخذه من غیر حله، از راه غیر حلالش او رو اخذ کرد و به دست آورد، به همون نسبت خدای سبحان قص به من رزق حل من رزق الحلال و حسب علی یا قص به، برای او بریده می شود، جدا می شود، حذف می شود من رزق الحلال به همون نسبت و حسب علیه و محاسبه بر او می شود و مورد محاسبه قرار می گیرد، چون خودش رفت و به معصیت کشان پس مورد محاسبه قرار. اما اونی که خدا می دهد و از جانب خدا اعطا می شود دیگه محاسبه هم ندارد. اینم تعبیر زیبایی است که قص به من رزق الحلال و حسب علیه و مورد محاسبه هم قرار می گیرد. حالا مورد محاسبه می تونه نتایج مختلفی داشته باشه که حالا چون مورد بحث ما نیست دیگه اون رو به همین مقدارش می کنیم. فرمودن که لا تموت نفس نفس تستک میداد، یعنی روزی مشخص آمیتا مگو اگر از پیش از نیازش مصرف کرد روزی خودش رو دارد میخواد و مرگ از زودتر میرسد. این تو نظام به اصطلاح گاهی وارد شده بحث که اگر کسی مثلا اسراف کرد در خوردن، این روزی حلالش رو زودتر مصرف کرده و هدر داده و بعد مبتلا میشود به این که روزیش تمام شده ولی عمرش باقی است. امکان پذیر است، این امکان پذیر است. لذا مثل کوپن هایی که بعضی میگن کوپنش اگه بیشتر مصرف کرد کوپن نداره برای اون ایام، امکان پذیر هست. یعنی گاهی خدای سبحان این از راه ابتلا و امتحان قرار داده برای ما که روزی رو لحظه به لحظه، روز به روز، برای ما سال به سال برساند و اگر کسی اسراف کرد اون روزیشو هدر داده، ابی نداره اینا. و فی تفسیر عیاشی عن ابی الحزیر عن ابی عبدالله سن قال قال ان الله قسم الارزا بین عباده و افضل فضلا کبیرا لم یقسمه بین احد. خدای سبحان روزی رو بین خلائق قرار داده و در این حال یه قسمتی رو، بله چون مثال دوستان من نرسیدم، بعد میفرماید که قسم الارزا بین عباده و افضل فضلا، یه قسمتی رو که فضل کبیرش و بهترین قسمتش هست، فضل کبیر هست، رو لم یقسمه بین احد، اون رو تقسیم نکرده. موکول به چیه؟ قال الله واسأل الله من فضله، از فضل خدا تقاضا کنی، که اون فضل الهی تقاضا از خدا کردن اون هم چی هستش؟ اون هم یک قسمی از روزی است. پس یه قسمی از روزی این است که خود به خود میاد، یه قسمش هم این است که اون فضل کبیرش هم هست، اونجا باید چیکار کرد؟ تقاضا کرد تا روزی برای انسان محقق بشه. اینکه در روایت اومده برخی از انبیا از گرسنگی از دنیا رفتن روزی نشه یا دیگه میتونه مرزه. این البته بس عرض کردم که این جور نیست کسی از گرسنگی نمیره، اما روزیش تا همونجا بوده. یعنی اگر که آسمان و زمین بالا و پایین می‌رفتن، این دیگه بعد از اون عمری نداشته دیگه، روزیش تا همون حد بوده که حالا تو روایات بعدی هم می‌فرمایند که بله در روایات بعدی و روایات مربوط به نبی وقت تقدم بعض ما اخبار در فلان بعد و فل کافی نبی عبدالله اسلام قال کان امیرالمومنین علیه السلام کثیرا ما یقول اعلم علما یقینیا که ان الله جل و عز لم یجعل للعبد بین اشتد جهده و عظمت حیلته و کثرت مکائده ان یسبق ما سمی له فی الذکر الحکیم. هر کی هر چقدر بکوشه، شدت کوششش رو به خرج بده، از اون چیزی که براش تقدیر شده نمیتونه جلو بزنه. اون که در ذکر حکیمه، اون که در ذکر حکیمه چیه؟ اولا ثانیا موکول به چه کاریست؟ ما باید کارو انجام بدیم، اما بدانیم که شدت کار ما، شدت فعالیت ما تغییر در او ایجاد نمی کند. باید اونی که باید برسه همون میرسه. لذا انسان تو نظام روزیش طلب باید داشته باشه، کار باید بکند، حرکت باید داشته باشد، اما در این حال شدت طلب در راه روزی، شدت طلب که آدم خودشو به سیاه و سفید بزنه، به رطب و یابس بزنه، از این طرف و اون طرف رو بزنه، میگن نه اینها اون اثر رو ندارد. آدم باید بکوشه، طلب کردن و کوشش داشتن اصلش خلاصه خوب است و روزی شاید اصلا وسیلهش با این هم محقق شده، نوشته شده برای او با این کار. اگر این کارو نکرد و این کوشش باید بکنیم، اما اجملو فی طلب، در طلب کردن و کوشش این حسن رو رعایت بکنیم، به هر چیزی و هر راهی و هر شدتی در این راه دست نزنیم. بین اشتد جهده و عظمت حیلته و کثرت مکائده ان یسبق ما سمی له فی الذکر الحکیم ایها الناس انه لن یزداد امرأ نقیرا بهذا. هیچ کسی، امیر مؤمنان علیه السلام فرمود، به حذاقتش و اون زیرکیش هیچ کسی لن یزداد امرؤن نقیرن به حزق، به اون حزاقتش کسی نتوانسته که به اندازه نقیری، اون نقیر اون پوست خرمایی که رو هستش هست، اون چیزی که نخی مثل رو هست، میگه به این اندازه هم خلاصه کسی نتونسته که پیشی بگیرد و زیاد بکند به حزاقتش، که حزاقت فقط سبب باشد، چون خدا سبب است. بله حزاقت رو باید به کار گرفت، البته حزاقت هم از اسباب است، اما به حزاقت این پیش نیامده که حزاقت سبب تامه باشد، این نیست. فل و همچنین لم ینقص امرؤن نقیرن لحمقه، از اون طرفم اگر کسی ساده لوح بود و اون حزاقت رو نداشت، نقیری از اون روزی که براش تقدیر شده کمتر نخواهد شد و حماقت سبب در نبودن نیست. لذا در بعض از روایات هم دارد که نگاه بکنیم، یعنی بعضی آدمای ساده هستن اما زندگیشون به اصطلاح خوبه، بعضی هم آدمای زیرکی هستن اما زندگیشون سخته. این همین یه فرد کفایت میکند برای این که نشون بده که به حزاقت نیست فقط، و الا اگر به حزاقت بود هر جا حزاقت هست باید این باشه، در حالی که بله ممکنه بعضی از افراد هم حاذقن و روزیشون هم وسیع، شاید کثیر هم هستن، اما این با اون فردی که حزاقت دارد و روزیش وسیع نشون میده این بس به حزاقت بر نمیگرده، بلکه این هم به همون به اصطلاح ذکر الحکیمه فل عالم و به هازا العامل و به، کسی که این رو بداند و این گونه هم باش عمل کند، اعظم الناس راحتن فی منفعته، اون در راحت ترین حالت و بهترین راحت قرار دارد. ول عالم و به هازا اتار کله، اما اگه کسی بداند ولی کن تارکش باشه، دنبالش به هر جوری بیفته حتی به معصیت، اعظم الناس شغلن فی مذرته، این بیشترین ضرر رو خواهد کرد و بیشترین آسیب رو میبینه. و رو به منعم علیه، چه بس چه بسیار منعمون علیه هستن که روزیشون زیاد بوده اما مستدرجون بالاحسان علیه، اون احسان سبب حلاکتشون شده، مستدرجون بالاحسان علیه. و رو به مغرورن فی ناسه مسنوعون له، و چه بسیار آدم های ساده لوحی که گول خوردن گولشون میزنن اما در این حال مسنوعون له، خدا براشون میسازد و محقق است. که این دوتر فتق الله ایوه سایین سعیک و قصر من اجلتک، پس ای کسی که کوشا هستی در سعیت بکوش در ان سعیک و قصر من اجل، اما در به اصطلاح عجله کردن رو کم کن، قصر من عجلت این نفسین بالاخره بخونه، و انتبه من سنت غفلتک، از اون به اصطلاح خواب در حقیقت از خواب غفلت بیدار شو، و انتبه من سنت غفلتک و تفکر فی ما جاء عن الله عز وجل علی لسان نبیه، که وعده های الهی است. حالا دو تا روایت دیگه در اینجا می‌خواستیم بخونیم، روایت خوبی هم مثلا ان شاء الله اگر شد فردا اون دو تا روایت رو، یعنی جلسه بعد ان شاء الله اون دو تا روایت رو می‌خونیم، چون وقت اذان شده دیگه، وقتم شاید هم گذشته باشه اما تو مانع اون شدی. بله اونها روایت ها جمع روایت خیلی مفصله، کمخوری طول عمر میآورد، پس با همین برای که فهمید که کوپونش تماشا میشه اون تان تفسیر کرد. اینها بالاخره راه داره، یه مجموعه رو باید با هم دید که سلامت وقتی از کمخوری سلامت ایجاد میشه، اون وقت اون سلامت خودش که طول عمر ایجاد میکند، اون وقت روزی بر اساس طول عمر قرار داشته، و اگر کسی بد مصرف کرد، این بد مصرف کردن هم ممکنه عمر رو کم بکند که بیماری ایجاد بکند و همچنین روزیش تمام بشه. بله در حدیث دیگری آمده که میتونیم بگیم در روزی مجبور شیم، نه نمیتونیم بگیم. در حدیث دیگری فرمودن رزق با ازدواج و تسعیال و خانواده است. خب بله اینا رو هم داریم که بله اینا کانال وجود میشن دیگه، یعنی وقتی مجرای وجود میشه کسی که ازدواج میکنه، رزق اونها هم مثل این که الان میرن به اصطلاح خانواده ها پروندهشون رو میبرن از بیمه و اینا تو پرونده مثلا همسرشون و فرزند اون میرن تو، اینجا خدای سبحانه رزقش رو از این طریق قرار داده که اون همسر کانال وجودی رزق میشود، و اگر کسی کمک کرد به خانواده ها ولایت پیدا کند تو نظام الهی، همون مجرای فیض بودن میشه، از یعنی مظهر اسم الهی میشود. بله دیگه همم هم الخلق و عیال الحمدلله دیگه همه دوستانم. بله این بحث خیلی خوبی است، روش بیشتر باید فکر کرد، نتایج زیادی میتونه داشته باشه، انسان رو سوق میده به اینکه اولا درست طلب بکند، زیبا طلب بکند، صبر داشته باشد، ولی اهل کوشش و طلب باشد، هم طلب ظاهری هم طلب باطنی و دعا
و همچنین انسان نسبت به روزی دیگران مجرای فیض خودش رو قرار بده تا کانال وجودی خدای سبحان و مثل اسماء الهی بشه برای رسیدن فیض به دیگران. انشاءالله خدای سبحان هممون رو هدایت بکند به اون کانال فیضش و ما رو مجرای فیض برای دیگران قرار بده در کمالات و هدایتشون رو، همچنان که رسولانش کانال فیض بودن در هدایتگری. این مسئله تو این نگاه هم همین، هم در هدایتگری هم همینجور از کانال فیض میشه، اینم روزی میشه که روزی از جملهش هم همین هدایتگری ها هم هست، علمم هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.